بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در شورای در فتوا و اکثریت بود در مجتهد و فتوا دادن. در اینجا همانطور که قبلا ملاحظه کردید گفتیم که 4 سوال در این مبحث مطرح هست که این 4 سوال به این ترتیبی است که عرض میکنم. 1 سوال اول این است که آیا بر مجتهدان و فتوا دهندگان تبادل نظر و رایزنی و مشورت با یکدیگر لازم یا راجع هست یا نیست؟ این سوال اوله که وقتی میخواد فتوا بده برای افتاء باید رایزنی بکنه با اقران خود و دیگر مجتهدان یا اینکه این امر ضرورت نداره. این 1 سوال. سوال دوم این است که بر مجتهدان لازم است که شورای فتوا تشکیل بدهن و احیانا از فتوای انفرادی پرهیز کنند و فتوا را به صورت جمعی و یک مجلس شورا اعلام بکنند یا اینکه این ضرورتی نداره. و سوال سومم این است که مقلدها و کسانی که میخوان مراجعه به مرجع بکنن میتوانند به مرجعیت شورایی مراجعه بکنند و اون را مبنا و ملاک قرار بدند یا نه، به جای مرجعیت انفرادی به مرجعیت جمعی و شورایی مراجعه بکنند. و سلام علیکم. و سوال چهارم این است که آیا رأی مطابق اکثر این ترجیح داره در مقام تفاوت آراء یا نه؟ یعنی بر فرضی هم که مرجعیت فتوایی شورایی نگوییم، اگر مراجع یا مجتهدین متعدد هستند، رأی مطابق نظر اکثر برای این شخص تقدم داره یا تقدم نداره؟ این 4 سوالیه که در هر یک از این مباحثی که ما و ادله ای را که ما بررسی می کردیم، این 4 سوال عرضه می شد به این ادله. ما 4 سوال داریم، هر دلیل را باید با ملاحظه این 4 سوال بررسی بکنیم. این روال بحث ما در بررسی ادله بود. و نکته دیگر این که گفتیم که اون چه که در مسئله دوم و سوم مطرح هست مسائل اصلی اینجاست، گرچه حالا مسئله اول و چهارم هم ارزش خود رو داره، ولی اونی که در اینجا مطمح نظر به شکل اساسی هست مسئله دو و سه. مسئله دو و سه یعنی همون مرجعیت شورایی. منتها در سوال دوم میگیم که بر خود مجتهدان لازم است که شورا تشکیل بدهند یا نه، در سوال سوم میگیم که مقلدان میتوانند به این مرجعیت شورایی تن بدن و مراجعه بکنند یا نه. دو سه هر دو به یک محور برمیگرده و اون محور اینه که مرجعیت شورایی. و این همون چیزیست که بیشتر در اینجا مطمح نظر بود، گرچه حالا سوال اول و چهارم هم نکات مهمی داره و در جای خود ارزش داره، ما هم اینجا بهش میپردازیم و پرداختیم تا به الان هم. اینم یک مطلب که اون سوال دو سه این بحث مرجعیت شورایی رو مطرح میکنه. و مطلب دیگری هم که قبلا بهش اشاره کردیم این بود که این سوال دو سه در واقع یک مدل و الگوی دیگری از مرجعیت متعارف تاریخی در شیعه است. اون مرجعیت را ما اگر بخوایم از این منظر تقسیم بکنیم، باید بگیم دو نوع مرجعیت ما داریم: یه مرجعیت شخص حقیقی و افراد حقیقی و انفرادی. این همونی است که سابقه داره، الان هم به شکل همون استمرار داره. این نوع اوله. در این نوع اول شخص مراجعه به شخص میکنه، به یک فرد میکنه، رأی یک فرد برای او معتبر و حجته. این مرجعیت انفرادیه، مرجعیت شخص حقیقی است و قسم اول. اما قسم دوم مرجعیت شورایی و شخص حقوقیه. در نوع دوم فرد مراجعه می کند نه به این آقا یا اون آقا یا اون آقا، بلکه به این جمع به عنوان یک شخص حقوقی. این جمع برای او معتبر است، منتها اگر این جمع اتفاق نظر دارند خب همون رأیه، اگر اختلاف هم دارند اکثریت میشه ملاک عمل او. پس مراجعه در اینجا دیگه به شخص واحد نیست، به شخصیت حقوقی است. منتها این شخصیت حقوقی گاهی اتفاق نظر داره، گاهی اکثریت را ملاک قرار میده و رأی اعلام میشه. این دو نوع مرجعیته. اون چه که در این سوال دو و سه از این چهار سوالی که امروز اشاره بهش کردیم مطرح هست، همین الگوی مرجعیت از نوع دومه. حالا منتها در سوال دو میگیم که خود مجتهدین لازم است که با هم اجتماع بکنند و یک تشکلی به عنوان یک شخص حقوقی پدید آورند یا نه. سوال دو اینه. سوال سه اینه که از لحاظ وظیفه مقلدین آیا لازم است اینها مراجعه به یک شخص حقوقی بکنند، یا می توانند به اون مراجعه بکنن یا نمی توانند. حالا در هم سوال دو و سه طبعا دو مرحله هست، یکی اینه که آیا جایز این کار یا جایز نیست، یکی اینه که آیا لازمه یا لازم نیست. اینم مطلب دیگری که حالا برای ادامه بحث و در آغاز بحث گفتیم یادآوری بکنیم، گرچه اینها قبلا هم به نحوی گفته شده بود. حالا با توجه به این دو سه مقدمه و مطلبی که اینجا اشاره شد به ادامه ادله میپردازیم. رسیدیم در بررسی ادله بعد از بیان اون سه چهار آیه شریفه و بعد از بررسی مجموعه روایاتی که در باب مشورت بود، رسیدیم به سیره عقلائیه. خب در سیره عقلائیه طبعا همونطور که اون روز عرض کردیم ما چند مقام از بحث داریم. مقام اول اینه که اصلا این سیره ای وجود داره یا نداره، بحث صغرویه. در مقام اول بحث میکنیم از منظر صغروی در خصوص وجود سیره در این مبحث شورای در فتوا یا عدم وجود سیره. خب اجمالا گفتیم که کسانی از متأخرین در این چند دهه اخیر به مسئله سیره عقلا مبنی بر فتوای شورایی، اظهار نظر شورایی اشاره کردند، که بعضی از مستنداتش یا قائلانم را عرض کردیم و عرض شد که این ادعای سیره بود. حالا ما در این مقام اول که بحث صغروی میخواییم بکنیم، ببینیم اصلا سیره الان هست یا نیست الان، حالا تا مقامات بعدی که بگیم این سیره آیا قبلا بوده نبوده چیه، اونا مقامات بعدی است. فعلا در مقام اول ببینیم چنین سیره عقلائیه الان وجود دارد یا ندارند. این مقام اوله. طبعا برای بررسی مسئله ما این سیره را باید منطبق بکنیم و تطبیق بدیم بر همون چهار سوال، یک به یک اون سوالها را بر جدا مورد توجه قرار بدیم و ببینیم سیره در اونجا وجود دارد یا ندارد. برای اینکه این بحث چهار منحل می شد به چهار سوال و سیره را در هر کدام جدا جدا باید بررسی بکنیم. خب پس در بررسی ما نسبت به این استدلال سیره چهار مبحث را باید مرور بکنیم. اما بررسی سیره در سؤال اول و مسئله اولا، در اونجا همونطور که احتمالاً جلسه آخر قبل از تعطیلات هم اشاره شد، به این شکل می شود ادعا کرد تو مسئله اول. مسئله اول اینه که بر خود این مجتهدین لازمه که با یکدیگر رایزنی و تبادل نظر بکنند یا نه، در اینجا ببینیم سیره هست یا نیست. عرض شود که در اینجا بعید نیست که سیره عقلائیه بر این مسئله باشه، البته با قیودی که میگیم. بله اینطوره که الان وقتی که یه صاحب نظری میخواد رأیی بده در مسئلهی یا میخواد اقدامی بکنه برای مثلا معالجه مریض یا هر چیزی از این قبیل، این سیره عقلائیه بر این هست که در رسیدن به یک نظر از دیگرانی هم که صاحب نظرن سوال بکنه، با اونها مشورت بکنه، مخصوصاً اگر در یه بحث‌های حساس و مهمی باشه. این سیره تا فی الجمله وجود داره در تئوری‌های علمی، نظریه پردازی‌ها و کارشناسی‌های علمی و فنی. این سیره وجود داره. آقا از دیگرانی هم که دارن فیزیک می‌خونن، شیمی می‌خونن، از انظار اونها مطلع میشه و بریده از آرا و انظار دیگران فتوا یا نظر نمیده. این سیره فی الجمله درسته و این همون چیزیه که در بعضی از این کلمات، مثل کلماتی که حالا در اون کتاب مرجعیت و روحانیت یا در کلام مرحوم آقا مصطفی اونها بود، مورد توجه قرار گرفته بود که الان دیدن عقلا و سیره متخصصین و متفکرین این است که با همدیگه تبادل نظر میکنند. وقتی که میخواد راجبه یه مسئله نظر بده، همانطور که سابقه مسئله را در پیشینیان مورد توجه قرار میده، مقالات و آرا و اظهار نظرهای عصر خود را هم مراجعه میکنه به اون مراجع و مستندات عصر خود هم توجه میکنه و با ملاحظه اونها هم وقت نظری میده. این مسئله اول سیره درش وجود داره. اما شکل مسئله دو تا قید داره. بله وقتی میخواد این آقا در یه فیزیک، ریاضی، شیمی، پزشکی، جای دیگر به نظری برسه و اتخاذ مبنا بکنه، همانطور که به آراء پیشینیان توجه میکنه، حرفهای معاصرین خودش هم را میبینه، مخصوصا با توجه به این گستره که و شمولی که الان این رسانه ها پیدا کرده و در دسترس، خب تلاش میکنه اونا را ببینه. اما این سیره البته دو تا نکته درش هست. یکی این که شکل این متعین نیست، شکلش متعین نیست که حتما بشینه با اونها بحث بکنه، بلکه انواعی داره. یه شکلش اینه که در یک دپارتمانی هستن، در یک دانشگاهی هستن، مجموعی اساتید در اونجا حضور دارن، حالا با هم میشینن، یه کسی نظری داده، نظرش رو میده، اونها هم حرف میزنن، حرف اونها هم رو میشنوه و بعد به یک مبنایی میرسه. این شکلشه که شکل مشافهی است، حضوری است. اما گاهی هم اینجور نیست، غالبا هم اینطور نیست، غالبا هم اینطوره که شکل دومه، یعنی حرفهای دیگران رو از طریق مقالات و نوشته ها و عرصبت که آراء منقول اونها مورد توجه قرار میده و به رأی خودش میرسه و رأی خودش رو نهایی میکنه. این یک مطلبه که در این سیره عقلایی همین امروز هم یه الزامی به این که بایستی گفتگوی مشافهی انجام بشه این بعیده، بگیم سیره وجود داره اونم سیره حالت الزامی هم درش هست، این بعیده. بله، برای اینکه به نظر برسه میگه که حرفای دیگران هم رو بشنو. بهتر البته اینه که در یک جریان مشافهی کسی نظر بده، دیگران بشنوند، همونجا مورد نقد و بررسی و گفتگو قرار بگیره. شاید رجحانی این شکل اول داشته باشه ولی اختصاص به شکل اول نداره، ممکنه غیر مشافهی باشه. این یک نکته که در این سیره هست. نکته دوم هم اینه که این مراجعه هم طبعا در حد متعارفه، نه در یه شکلهای خیلی وسواسگونهی که بخواد به همه آرا و همه متفکرین در هر جا که هستن در این موضوع توجه بکنه و حرفا شنیده بشه. نه، در حد متعارف منطق تحقیق و کار علمی در دنیای امروز اینه که حرفای دیگران رو بشنوه، حرفای دیگران رو سامع کنه، ملاحظه بکنه. اما چجوری این مراجعه شفاهی و گفتگوی رو در رو باشه یا با مراجعه به مقالات و نوشته ها و گفته های اونها باشه به شکل مکتوب، حالا هر شکلی از مکتوب هم که باشه، این تعیین نداره و در حد متعارف هم هست. این تا اینجا. بنابراین در مسئله اول سیره عقلایی که الان وجود همین الان وجود داره بیش از این محدوده‌ای که گفتیم نیست. یعنی سیره هست که حرفای دیگران را بشنو و به یه نظر برس، اما این شکلش اینه که مباحثه بکنید یا مطالعه بکنید حرفاشون رو. نه، الزامی در اون مباحثه نیست. اولا ثانیا بایستی تا آخر خط رفت و هر که هر جا هست اون رو دید و نظراتش رو شنید. اونم نه، در حد متعارف، افرادی که قابل شناختن، حرفاشون در فضا مطرح هست، میگه اونا رو با دید و نظریه داد. اگر سیره را ما دقت بکنیم وجود دارد، آری سیره هست، اما با دو قیدی که گفتیم. اون وقت اگر این نتیجه بشه، این در واقع چیز جدیدی خیلی نیست، این همون در اجتهاد و فتوا دادن هم این همیشه سابقه داشته. چرا کسی که میخواد فتوا بده حتما با حرفهای صاحبان فکر رو بشنوه، ازش مطلع بشه در حد متعارف. این همون اجتهاد و استفراغ وس و وظیفه‌ای که مجتهد داره، خود اون اینو اقتضا میکنه. تفاوتی که در زمان فعلی و زمانهای قبلیه تو اون دسترسی به افراد و آراء دیگرانه. در زمانهای قبل این دسترسی آسان نبوده و لذا اطلاع بر آراء معاصرین شخص مرجع و مجتهد چون دشوار بوده خیلی مکلف به اون نبوده. یکی نجف بوده، یکی نمیدونم ری بوده، یکی اصفهان بوده، یکی خراسان بوده. اینکه اینا بتوانن با سرعت وقتی میخواد در کتاب الصلات یا حج یا جهاد یا هر جای دیگه نظر بده، همین الان بفهمه که مرحوم نراقی در کاشان چی میگه، اون آقا در اصفهان چی میگه، اون آقا در نجف چی میگه، این خیلی راحت نبوده، حالا امروز راحت شده. این تفاوت در ابزارها و دسترسی هاست که موضوع را متفاوت کرده. و الا قاعده از لحاظ سیره و وظیفه مجتهد و متخصص فرقی نکرده، قاعده کبروی فرقی نکرده. قاعده اینه که وقتی میخواد چیزی را نظر بده، به ویژه در جایی که میخواد حکم خدا را بیان بکنه، این باید اون تلاش خود را در حد مقدور برای دستیابی به حکم به کار بگیره، نهایت تلاش متعارف را انجام بده. این استفراغ وسع هم متوقفه بر اینه که ببینه دیگران هم چی میگن. این همیشه بوده، اما ببینه دیگران چه میگویند، چه به شکل شفهی یا به شکل مطالعه، در حد متعارف و مقدور. منتها این حد متعارف و مقدور زمانها درش تأثیر میگذاره. یه زمانی حد متعارفش این بوده که تو همون حرفی که توی حوزه‌ای هست اونجا ببینه اینا چی میگن، ولی تو اعصار بعدی به خاطر رسانه و گسترش فضاهای رسانه این دسترسی راحت تره، ولی زای تلاش برای اطلاع از آرای دیگران را باید بیشتر انجام بده. این تفاوتی که الان با قبل داره در اینه. ولی این سیره در مسئله اولا یه حرف جدیدی نداره. بله، تفاوت عصر جدید با عصر قدیم در اینه که دسترسی ها امروز آسان تره، ولذا وظیفه بیشتره برای اطلاع از آرای دیگران. قدیم این دسترسی ها دشوارتر بوده، وظیفه در اون حد نبوده. اما در اصل کبرا سیره میگه که در حد متعارف اطلاع بر اونها و دانستن آرای دیگران، این در حد متعارف ضرورت داره. بله، اگر یه زمانی واقعا این تبادل رو در رو اونقدر آسان بشه از طریق فضای مجازی و شکلهای اونجوری که درش دشواری و سختی غیر متعارف نباشه، اون هم جزء مقدمات اجتهاد میشه، ولی هنوز الان در این حد نیست. نه، این الان نیست. نه، در این حد نیست. بله، دسترسی مطالعه ای آسان شده. نیست الان سیره در اون حد هنوز اونو نمیبینه. یعنی یک کسی توی فلان دپارتمانی در مثلا پاریسه با اونی که در جای دیگه، این که حتما با هم به گفتگوی در فضای مجازی پردازن، این در این حد هنوز نیست. نه، نه به این حد نرسید. نه به این حد نرسید. حالا اونم خواهیم گفت که حالا اون تو بحث بعدی میگیم که این سیره تو پزشکی اونها هم که تیم پزشکی اونها باشه، اون غیر از اونه که ما الان میگیم، حالا بعد میگیم. بله، اگر واقعا یه وقتی به اون حد برسه، اون جزء مقدمات اجتهاد میشه و ضرورت استفراغ وسع اقتضای اون گفتگوی شفهی هم میکنه، ولی هنوز به اون درجه و رتبه به نظرم نرسیده. بله بله بله، حالا اون رو عرض میکنیم. بله این بله حالا اینا بحثای مقامات بعدی میشه. حالا فعلا اصلا ببینیم سیره در اظهار نظر و رأی کارشناسی چیه، که اینجا بگیم بر اون عطف به اون میشه. اما حالا اونا یک سوالاتیه که میشه بعد بهش پرداخت، ولی اجمالا الان عرض بکنم که نه، حالا اجمالا عرض نکنیم، بذاریم همین جای خودش بعد بحث میکنیم، یا الان وسط بحث رفتن خودش ما رو دور میکنه از این. فعلا بحث ما اینه که سیره عقلائیه در این چهار مسئله چه اقتضایی رو داره. این مسئله اولش بود. حالا میام سیره عقلائیه در مسئله دوم. مسئله دوم هم که باز به کار مجتهد مرتبط هست، این بود که لازم است مجتهدان اجتماع بکنند و شورایی تشکیل بدهند یا این نه لازم نیست. این غیر از سخن اول و مسئله اولاست. در اونجا این بود که هر فرد برای اینکه اظهار نظر بکند و اتخاذ مبنا بکند باید با دیگران به گفتگو بپردازد یا نه، این سوال قبلی بود. اما این سوال دوم اینه که فراتر از اون، آیا باید با اقران خود و کسانی که در مزان اظهار نظر و اجتهاد و ارائه نظر هستند اجتماع بکنند و شورا و مجلس افتاء تشکیل بدن، مجلسی تشکیل بدن برای اینکه عرض شود که هم انظارشون پخته باشه در مقام اجتهاد و هم در مقام اعلام نظر بر اساس اون شخصیت حقوقی و اجماع یا اکثریت رأی بدن. این حد بالای این عرض شود که نظر اینه که بگیم اصلا نمیتونه فردی رأی بده و افتاء انفرادی اصلا اعتبار نداره و عرض شود که باید افتاءشون به شکل اجتماعی باشه. شکل اجتماعی اینه که یا اجماع درش هست یا اگرم نه اکثریت. وظیفه‌شون هست که از افتاء انفرادی پرهیز بکنن و به شکل اجتماعی و مجلس و شخصیت حقوقی رأی بدن. بیشتر البته این سوال دوم ناظر به اون مقام افتاء هست تا مقام استنباط و اکتشاف و اجتهاد. اگر هم در ضمن اون باشه اونم مقدمه اینه، میگه جمع بشوند گفتگو بکنند و اعلام نظر هم بر اساس اکثریت و اگر هم امکان داشت اجماع انجام بشه. اینجور چیزی ضرورت داره، رجحان داره، نداره، چجوریه؟ اینم سوال دومه که باید ببینیم سیره عقلا در اینجا لااقل در عصر ما چه اقتضایی داره. خب اینجا هم ادعا شده که بله الان سیره بر اینه، الان سیره عقلا اینه که صاحب نظران وقتی میخوان در موردی اعلام رأی بکنن و به ویژه که اونجایی که میخوان اقدام بکنند باید اجتماع بکنند و اون نظر جمع و احیانا اگر اختلافی بینشون هست اکثریت را ملاک قرار بدن. شاهد برای این مسئله هم این تیمهای پزشکیه، روی این جاهای مختلف مانورم داده شده که الان وقتی یک مریض سخت و حساسی که وجود داره، مریضی های عادی نه، در مریضی های سخت و حساس مراجعه به پزشک میشه، امروز با قبل فرق داره. تو بیمارستان وقتی که میخوان این سرطانی رو معالجه بکنن یه تیمی با هم به مشورت و همکاری میپردازن که حالا اون اجتماع و همافزایی هم در مقام تشخیص مرض هست هم در مقام تجویز نوعی از جراحی یا داروست هم در مقام اجراء، اونجایی که باید جراحی کرد در اجراء به شکل گروهی انجام میشه. گفته شده که سیره عقلا بر اینه که کار را گروهی انجام میدن، نظر را گروهی استخراج میکنن و بعد اون را تجویز میکنن، به ویژه در امور مهمه مثل همین مریضی های سختی که اگر درست رسیدگی نشود به مرگ منجر میشه یا به یک قطع عضو و نقص مهم منجر میشه. وقتی میخواد یک کسی مثلا پیوند کبد بزنن اینجا دیگه یه تیمند، تبادل نظر میکنن، دقت میکنن، بیا برو، جر و بحث میکنن، بعد گروهی تشکیل میدن و اون گروه به یه نتیجه میرسه و بعدم اقدام میکنه. این مثلا در پیوند کبد، در یک سرطان مهم، نمیدونم در یک جراحی مثلا نخاع، چیزهای مهم هم در نظر بگیرید که فرد مواجهه با مرگ یا نقص عضو مثلا مهمی است. میگه اینجا باید کنار هم بشینن، گفتگو بکنن، تیم تشکیل بدن، جمعی و گروهی به یک نظر برسن و بعد هم گروهی هم اقدام میکنن اونجاییم که اقدام میخواد. این ادعای سیره در مسئله دومه. در اینجا به نظر میاد که به این شدت و حدتی که گفته شده نیست، گرچه تا حدی شاد سیره باشه این، ولی به این شدت و حدت نیست که اینجا تصور شده. ببینید، ما حالا از اینجا شروع میکنیم. این تیمای پزشکی که تشکیل میدن، این تیمای پزشکی اصلا غالبا از این مقوله این نیست که چند تا متخصص در یک زمینه میگیم اینا با هم جمع بشن اکثریت و مبنا قرار بدن. نه، غالبا این تیم پزشکی، اونا که میشنوید و میشنویم در بیمارستان‌های مهم، در مریضی‌های خطیر، اون تیم اینجوریه. تیم مجموعه متخصصان رشته‌های مختلفه. یعنی الان وقتی میخوام پیوند کبد بزنه، یکی مغزه، یکی اعصابه، یکی نمیدونم داخلیه، یکی یوشیه، یکی چیه، اینجوری تیم تشکیل میشه که هر کدام یه کاری رو میکنن، یه چیزی رو میفهمن و یه کاری میکنن. اینجوری نیست که تو اون خود اون مریضی بگیم که متخصصان اون اصلی این مرض، که مثلا اونی که میخواد جراحی نهایی بکنه که این کبد رو برداره و اون کبد رو وصل بکنه، اینجا بگیم اینا سه چهار تا متخصص تو اون جنبه اصلی، اینا با هم جمع میشن 5 تا 6 تا تیم تشکیل میدن و کار انجام میدن. نه، اون تیمای پزشکی که ما میشنویم غالبا از این قسم نیست، از نوع دیگری است. تیم در واقع اجتماع متخصصان متعدد برای معالجه یا یک جراحی خاصه. این جراحی که میخواد انجام بگیره به دلیل اینکه با ابعاد مختلف ارگانیزم این شخص ارتباط داره و حساسیتش هم بالاست، این کاری یه نفر نیست، با چند نفر با هم جمع بشن، یکی مغزش رو توجه بکنه، یکی جنبه داخلیش رو ببینه، یکی جنبه دیگرش رو ببینه، یکی هم مربوط به اون کار اصلیست که میخواد انجام بگیره. اینجوری تیم آقاله من
بیشتر مثلا تو بحث بالا بودن آنزیمای کبد که تشخیص نمیدن، همه متخصص گوارش کبدن همه هم جمع میشن که این نظر بدن.
حالا میخوام بگم که یه نوعش، اونم حالا من کلا نفی نمیکنم، ولی میخوام بگم یه نوعی از این تیمهای پزشکی یا کارهای گروهی که گفته میشه از این قبیله. یعنی متخصصان در چند رشته اجتماع میکنن برای یک اقدام. چرا؟ برای اینکه این اقدام به چند رشته ارتباط داره. این غیر از اینه که متخصصان در یه موضوع با هم به گفتگو و اعلام نظر بپردازن. نه، این متخصصان در چند رشته است برای یک معالجه. چرا؟ برای اینکه این معالجه گره خورده با چند تا تخصص.
و این
حالا عزیز من بذارید اینو ما اول بگیم. این یه بخشی از این اجتماع کارهای گروهی و جمعی از این قبیله. یعنی خیلی نباید تو آخه اومده تو این ادعاها، تو همین نوشته های مقالات و گفته ها گاهی اومده یه مریضی میخوان معالجه بکنن، تیم تشکیل میدن، نمیدونم اون تیم میاد کارو دنبال میکنه، نظر میده، چی از این قبیل. ما میخوام بگیم این دو قسمه. یه قسمی از این کارهای گروهی و تیمی، چه حالا در پزشکی یا در یه تولید یک فناوری، یه نوعی از این کارهای گروهی و اجتماعی اجتماع متخصصان در رشته های متفاوت برای تکمیل کار یک دیگره، برای اینکه زنجیره درست بشه. الان وقتی میخواد غنی سازی انجام بشه، چندین رشته از صاحبان تحصیلات جمع میشن در فیزیک شیمی چی اینا، با هم اجتماع میکنن برای اینکه همدیگه رو تکمیل بکنن، برای اینکه غنی سازی انجام بشه، یا برای اینکه موشک تولید بشه، یا برای اینکه این سرطان معالجه بشه، یا این پیوند انجام بپذیره و هاکذا. این یه نوعه، این یه نوعه که در جایی که تولید یک کار یا اقدامی متوقف باشه بر مجموعه ای از تخصصهای با متفاوت، اینجا بله میگه با تیمی باید بشینی با هم صحبت بکنید، به نظر برسید، بعدم اون نظر جمعی مبنای عمل قرار میگیره. ولی نظر جمعی اینجا معناش اینه که هر کسی توی حوزه خودش نظر میده برای اینکه این چرخه و منظومه درست بشه. این غیر از بحث ماست، این یه نوعه. اینجا بله سیره هست، اما این از بحث ما جداست. نوع دوم همونیست که اجتماع متخصصان در امر واحد برای بررسی مسئله است. این آقا الان باید جراحی مغز بشه، 4 تا 5 تا جراح مغز گفتگو میکنن و مشاوره میکنن و بعد به یه نظری میرسن که مثلا نظر اکثریته و اون عمل میکنه. اگر این سیره ناظر به اون قسم اول کار تیمی و اجتماع متخصصان متفاوت برای انجام یک کار واحده، اون از محل بحث ما خارجه. البته در اجتهادم اون ممکنه مصداق داشته باشه، ولی از بحث فعلی ما خارجه. اگر مقصود این دومی است که نه سیره است که متخصصان در همون امر واحد با هم به گفتگو میپردازن و نظر میدن و اجتماع میکنن و حالت شورایی انجام میشه، اگر این دومی باشه، اینجا ما سیره به این قرص و قاطعی رو خیلی قبول نداریم. عرضمون در این قسم دوم اینه که بله، البته این که افراد صاحب نظر در همین موضوع به اجتماع بکنن، گفتگو بکنن برای تشخیص این و تجویز یک نسخه ای، این البته چیز خوبی است. این حسنشش بحثی نیست، حسن این بحثی نیست، اما الزامش نه، خیلی الزامی در کار نیست. این اولا، و ثانیا حالا دیگه ادامهشم فردا انشاءالله.